سلام و خسته نباشین. شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در نخست خبرها را مرور میکنیم. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که گذرگاه تورخم به هدف برگشتاندن افغانهای فاقد اسناد بازگشایی شده و به گفته او از طریق این گذرگاه فعالیت‌های تجاری صورت نخواهد گرفت. آقای آصف این سخن را در گفتگو با جیو نیوز که شنبه شب منتشر شد بیان کرده است. او تأکید کرده که روند اخراج مهاجرین افغان ادامه می‌یابد. این مقام ارشد دفاعی پاکستان همچنان گفته که همه مسائل با افغانستان به شمول صدور ویزا به افغانها به حالت تعلیق در آورده شده است. آنسو ذبیح الله مجاهی سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در گفتگو با خیبر نیوز از پالیسی های پاکستان درباره مهاجرین افغان به شدت انتقاد کرده و آن را غیر معقول خوانده است. آقای مجاهی تهدیدات خواجه آصف را در زمان گفتگوهای صلحی بین طالبان و اسلام آباد نامناسب دانسته است. پلیس بریتانیا میگوید که در نتیجه حمله با چاقو به قطار در این کشور 10 نفر زخمی شدند. این قطار شام روز شنبه از شرق بریتانیا به مقصد لندن در حرکت بود. پلیس ضد تروریسم بریتانیا تحقیقات را درباره این رویداد آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، 2 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. کایر استارمر سرجزم بریتانیا این رویداد را وحشتناک و نگران کننده خوانده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده که اگر گروهی اسلامگرا در نایجیریا به گفته او کشتار عیسویان را متوقف نکند با تمام قوا وارد عمل خواهد شد. آقای ترامپ در بیانیه روز شنبه گفته که به پنتاگون دستور داده است تا برای پلان یک حمله احتمالی آمادگی بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده بدون رأی شواهد افزوده است که هزاران عیسوی توسط اسلامگراهای تندرو کشته شدند. در نایجیریا گروهی بوکو حرام فعال است. این گروه از سال 2009 میلادی به این سو در حملاتش دست کم 40,000 نفر را کشته و بیش از 2 میلیون تن دیگر را مجبور به کوچیدن کرده است. داشته های مهم این برنامه: وزیر دفاع پاکستان تأکید کرده که گذرگاه تورخم تنها به هدف برگشتاندن مهاجرین فاقد اسناد باز شده است. افغانهای مقیم پاکستان که مدت اعتبار ویزاهایشان پایان یافته از مشکلاتشان میگن:
ما مهاجرین افغان نه براحتی کار میابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه. زنان کودکان در خانه پنهان و مردان با ترس نان پیدا میکنند.
3 کودک خانواده های مهاجری برگشته از پاکستان به دلیل سرما و عدم دسترسی به خدمات جان باختند. روایت برخی مهاجرین برگشته از پاکستان ایران از وضعیتشان:
اولادامون گشنگی تلف میشه ولی کار نه، بار نه. اینال ما دیگه که هم سبا کرده خود نان گفته خود نان هم ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پان جمع میکنن با ما چند تا میتین. ولی خود ما که هیچ چیزی خدا نداریم.
امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران است. یکی از خبرنگاران در افغانستان به مناسبت این روز از تجربه زندانی شدنش از سوی طالبان میگوید:
جرم من و همکارانم این بود که چرا با یکی از رسانه های تبعیدی کار کرده ایم.
در مسائل جهان هم آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزیر دفاع پاکستان گفته که گذرگاه تورخم به هدف اخراج اتباعی غیر قانونی افغان باز شده و در آن هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نخواهد شد. خواجه محمد آصف در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان که روز گذشته منتشر شد گفته که تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشود تمام امور مربوط به افغانستان از جمله روند صدور ویزا متوقف شده، اما روند اخراج مهاجران افغان ادامه خواهد یافت. قرار است سومین در گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستانی در 6 نوامبر در شهر استانبول ترکیه اثر گرفته شود. حکومت طالبان گفته که گفتگوها زمانی میتواند نتیجه بخش باشد که هر دو طرف با صداقت در آن شرکت کنند و روی مسائل کلیدی و اساسی بحث‌های جدی صورت گیرد. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشده تمام امور میان پاکستان و افغانستان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. او در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان که روز شنبه اول نوامبر منتشر شده تاکید کرده است که گذرگاه تورخم تنها برای اخراج اتباعی غیر قانونی افغان باز شده و هیچ گونه فعالیت تجاری در آن انجام نخواهد شد. او همچنین گفته است که روند صدور ویزا برای افغان‌ها در حال حاضر متوقف شده است، اما افزوده که روند اخراج پناهجویان افغان ادامه خواهد یافت تا به گفته او این افراد بهانه بازگشت دوباره را پیدا نکنند. یک منبع محلی حکومت طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفته است که روز شنبه اول نوامبر دست کم 400 خانواده از طریق این گذرگاه به افغانستان بازگشته و در کمپ محلی بازگشت کنندگان در آنجا جا به جا شدند. وزیر دفاع پاکستان در حال از توقف روند صدور ویزا سخن گفته است که شماره از افغان‌های مقیم این کشور میگویند از اینکه ویزاهایشان تمدید نمی‌شود از سوی پلیس بازداشت و آزار می‌شوند. یکی از افغان‌های ساکن اسلام آباد پایتخت پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
با وجود این که ما برای تمدید ویزا درخواست دادیم، اما ویزاهای ما تمدید نمی شود. با این حال پلیس هر روز می آید، اسناد قانونی می خواهد، افغانها را بازداشت می کند و از آنان پول می گیرد.
یکی دیگر از افغان‌های مقیم راولپندی که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود شکایت مشابه مطرح کرده گفت:
ما مهاجرین افغان نه به راحتی کار می‌یابیم و نه می‌توانیم مکتب برویم و نه می‌توانیم شفاخانه. زنان کودکان در خانه پنهان و مردان با ترس نان پیدا میکنند.
روند بازداشت اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد از پاکستان از سال 2023 آغاز شد، اما پس از درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و افزایش تنش ها میان دو کشور، این روند به شکل بی سابقه شدت گرفته است. این درگیری ها در تاریخ 11 اکتبر سال جاری میان دو طرف رخ داد که در پی آن تمامی گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و سپین بولدک چمن مسدود شدند. مسئولان اتاق مشترک تجارت میان پاکستان و افغانستان میگویند بسته شدن این راه ها زیان های سنگین مالی به تاجران دو کشور وارد کرده است. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
باید تجارت دغه مسائل قربانی نشی.
تجارت نباید قربانی سیاست شود. سیاست نباید بر رفت و آمد مردم تاثیر بگذارد. باید برای تاجران و مردم راه رفت و آمد باز شود.
پیش از این نیز تاجران هر دو کشور به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن گذرگاه ها متحمل خسارات سنگین مالی شدند. بانک به تاریخ 25 اکتبر در جریان گفتگوهای 6 روزه هیئت های دو طرف در استانبول بر تمدید آتش بس توافق شده بود، اما در زمینه بازگشایی گذرگاه ها هیچ گونه پیشرفتی به دست نیامد. حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان واکنشی نشان نداده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون خیبر نیوز پاکستان در تاریخ 31 اکتبر گفته است که حکومت پاکستان بارها به آنان اطمینان داده است که مسیرها میان دو کشور در جریان هر گونه تنش یا مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما به گفته او پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده است و این موضوع سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان دو کشور در این خصوص شده است. قرار است سومین دور گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستانی به تاریخ 6 نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. زبیح الله مجاهد در این گفتگو افزوده است که این مذاکرات زمانی میتواند نتیجه مثبت بدهد که هر دو طرف با صداقت در آن شرکت کنند و روی مسائل کلیدی و بنیادی گفتگوهای جدی انجام دهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شماری از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان و ایران میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکانشان با مشکلات جدی روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. این در حال است که به تازگی 3 کودک مهاجری افغان از پاکستان که خانواده‌هایشان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
برخی از خانواده های افغان بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با چالش های جدی مواجه هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکانشان محدود است. یکی از مهاجران بازگشت از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکانه ولسوالی قرقیه ولایت لغمان روز یکشنبه 2 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
هیچ چیزی نیست. اطفال ما از گرسنگی تلف می شوند. مردم می گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده. بیایید وضعیت مردم را ببینید.
باز محمد مهاجر بازگشته از ایران در ولایت جوزجان نیز به رادیو آزادی گفت:
اولادامون گرسنگی تلف می شه ولی کار نه، بار نه. اینا رو من دیگه کمم صدا کرده خود نان گفته خود نان ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پون جمع میکنن، با ما یک چند تا میتین. ولی خود ما هیچ چیزی خدا نداریم. حتی روغنی ما ندیدیم.
این مهاجران بازگشته از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان خواهان کمک‌های عاجل بشری اند. این در حالی است که به تازگی 3 کودک مهاجر افغان که خانواده‌هایشان در پاکستان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان که از 2 تا 3 ماه سن داشتند، روز شنبه 1 نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تختپلین ولایت درگذشتند. یکی از این منابع با خبر از این مسئله که به دلیل اساسیت موضوع خواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل که برای مهاجران ساخته شده، 3 کودک روز شنبه به دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند.
حکومت پاکستان از هفته به این 3 گذرگاه میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان بسته است. فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه 1 نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد. بر اساس معلومات سفارت افغانستان، تحت کنترل طالبان در اسلام آباد صدها خانواده که برایشان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن دروازه ها در جاده ها به سر بردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته که از آغاز سال جاری تا آخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. با گفته نهادهای بین المللی، این مسئله زیرساخت‌های شکننده این کشور را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است. خانواده های بازگشته در حال از کمبود مواد غذایی و گرسنگی کودکانشان شکایت دارند که نهادهای بین المللی از افزایش چشمگیر سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار دادند. تاج الدین آیوالی، نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، شنبه 1 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که یونیسف از آغاز سال روان میلادی تا کنون برای بیش از 480 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در سراسر افغانستان درمان فراهم کرده است. پیش از این برنامه جهانی غذای WFP به تاریخ 29 میزان با هشدار نسبت به تشدید گرسنگی در افغانستان گفته بود که میزان سوی تغذیه در کشور به صورت در حال افزایش است. بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نیروهای روسیه و اوکراین از اول تا دوم نوامبر حملاتی را در نقاط مختلف دو کشور انجام دادند، در حالی که درگیری میان دو طرف شدت یافته. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که دیدار رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده در حال حاضر ضروری نیست. جعفر احمدی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
خبرگزاری تاس 2 نوامبر گزارش داد که سخنان دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تازه ترین نشانه از آن است که مسکو مصمم است تهاجم تمام عیار خود را که نزدیک به 4 سال ادامه دارد با وصف تلاش های صلح جویانه به رهبری امریکا ادامه دهد. پسکوف گفت آنچه در حال حاضر لازم است کار دقیق و موشکافانه برای رسیدگی به جزئیات مشخص مشکل است. او توضیح بیشتر نداد. پسکوف این سخنان را در حال گفت که ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در 2 نوامبر گفت که روسیه در طول شب راکت‌های بالستیک اسکندر ام پرتاب کرده و 79 حمله تیاره بی سرنشین انجام داده. در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین روسیه بر شهر اودسا در اوکراین 2 نفر کشته شدند و 1 تن هم زخم برداشت. با گفته اولی کیپر رئیس اداره نظامی منطقه در این حمله زیر ساختهای ملکی آسیب دیده. بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده است که 1 ساختمان مسکونی در شهر زاپروژیا هدف حمله قرار گرفته. در این رویداد کسی آسیب ندیده اما 3 نفر در نقاط دیگر شهر زخمی شدند. در پاسخ اوکراین 1 تانکر نفت و تأسیسات در بندر توابسا واقع در منطقه کراسنودار روسیه را هدف قرار داد. مقام‌های محلی گفتند تکه های تیاره های بی سرنشین بر 1 تانکر نفت افتاد و به آن آسیب رساند. به گفته مقامات آتش سوزی در کشتی رخ داد و خدمه آن تخلیه شدند. مقام‌های نظامی اوکراین از ادامه درگیری‌ها در مناطق متعدد در 2 نوامبر در خطوط مقدم جنگ خبر دادند. اما تمرکز عمده همچنان بر شهر پوکروفسک است، جایی که گفته می‌شود نیروهای اوکراین با حدود 170 هزار سرباز روسی روبرو هستند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت سقوط پوکروفسک، مسیر پیشروی روس‌ها به سوی دنپروپتروفسک باز خواهد شد و مناطق جنوبی اوکراین را در معرض خطر قرار خواهد داد. پوکروفسک پیش از جنگ حدود 70 هزار جمعیت داشت. جنرال الکساندر سرسکی لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین در اول نوامبر در فیسبوک نوشت که ما روی پوکروفسک کنترل داریم و افزود عملیات گسترده برای نابودی و بیرون راندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد. 1 روز پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نبرد برای این شهر تقریبا ویران شده اولویتشان است.
بیشتر از خبر.
امروز 1 شنبه 2 ماه نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران است. سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی گفته که از میان چالش‌های بزرگ و پیچیده ای عصر امروز، یکی هم پایان دادن به معافیت عاملان خشونت و جرم علیه خبرنگاران است. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند در 4 سال گذشته جرم‌ها و برخوردهای بی سابقه در برابر یانان صورت گرفته است. بیشتر از همکارم میشنویم.
یک خبرنگار افغان میگوید که حدود 1 سال پیش برای 2 روز از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و تجربه زندان آنقدر برایش تلخ بود که تا ماها پس از رهایی نتوانست صحنه های آن را فراموش کند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
جرم من و همکارانم این بود که چرا با یکی از رسانه‌های تبعیدی کار کرده ایم. ما توهین و تحقیر شدیم. در شرایط بسیار بد و در هوای یخبندان نگهداری شدیم.
در همین حال مسئول یکی از رسانه‌ها در حوزه جنوب شرقی افغانستان که او نیز نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو زودی گفت که در 4 سال گذشته علاوه بر شکنجه و بازداشت خبرنگاران، آنان در انجام کارهای رسانه‌ای خود با سانسور شدید روبرو اند.
امارت اسلامی برای رسانه ها و خبرنگاران سیاست ها و شرایط مشخص وضع کرده است که ما رسانه ها و خبرنگاران مکلف به اجرای آن هستیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که یک شنبه 2 ماه نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود نوشته است که پایان دادن به معافیت از جرم های انجام شده علیه خبرنگاران یکی از چالش های مهم و پیچیده عصر حاضر به شمار می رود. این سازمان افزوده است که برای تضمین دسترسی همه به اطلاعات و حفظ آزادی بیان، پایان دادن به این معافیت شرط اساسی است. بر اساس اعلام این سازمان، بزرگداشت امسال از روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران به تهدیدهای تمرکز دارد که خبرنگاران زن در فضای دیجیتال با آن روبرو هستند. تهدیدهایی که به گفته سازمان ملل متحد تأثیرات منفی و گسترده بر آزادی بیان گذاشته است. گلاله امیری یک خبرنگار افغان است که به گفته خودش با 18 سال سابقه کاری 2 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل محدودیت ها، سانسور و ترس ناچار به مهاجرت شده است.
همواره ما را تهدید می کردن. علاوه بران می گفتن شما حق ندارید با مخاطبان مرد تماس تلفنی بگیرید یا صحبت کنید. همچنین تاکید می کردن که باید همراه با محرم به دفتر بروید. دیر خطلنج
سدینم. بانک ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها و شکایت‌ها پاسخ نداده است، اما شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 با استفاده از سانسور، نظارت و مجازات منتقدان، رسانه‌های افغانستان به طور جدی محدود و تضعیف شدند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که با وجود همه این چالش‌ها در 4 سال گذشته بیش از 550 مورد آزار، شکنجه، بازداشت و رفتار خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. مواردی که به گفته او هیچ کدام مورد پیگیری و رسیدگی قرار نگرفتند.
دیر مواردی که استخبارات امر بالمعروف اداره خبر
در بسیاری موارد اداره استخبارات طالبان و اداره امر به معروف در امور خبرنگاران مداخله می کنند. سانسور، محدودیت و نظارت بخشی از کارهای همین دو اداره است. متاسفانه در زمینه پایان دادن به معافیت از جرم ها هیچ اقدام مؤثر انجام نشده است. با آنکه در 4 سال گذشته بیش از 550 مورد ثبت شده، اما هیچ کدام به گونه حرفه‌ای بررسی نشده و خشونت علیه خبرنگاران روز به روز افزایش می‌یابد.
به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه 1 نوامبر در اعلامیه‌ای گفته است که در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای نزد حکومت طالبان زندانی هستند. همزمان این مرکز از آزادی سید راشد گاشوفی خبرنگار مستقل خبر داده که به گفته این مرکز او به خاطر همکاری با رسانه‌های افغانستان در خارج از کشور بازداشت شده بود و حقوق بنیادیش به طور جدی نقض شده است. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران در گزارشی که در 3 اکتبر 2024 منتشر کرد اعلام کرده است که افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص حفاظت از خبرنگاران در برابر مجازات و خشونت رتبه 6 بدترین کشورها را دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 در واکنش به قتل 2 خبرنگار فرانسوی 2 نوامبر را به عنوان روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران اعلام کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشت دوباره زنان فوتبالیست افغان به میدان فوتبال در مراکش در حقیقت پیروزی بزرگی برای حقوق بشر به شمار می رود. این سازمان با نشر اعلامیه افزوده که دیدن تیم افغان وومن یونایتد امیدی تازه برای نسل آینده زنان و دختران افغان است. در همین حال شماری از ورزشکاران افغان که به دلیل محدودیت های طالبان از ورزش محروم شده اند میگویند با دیدن زنان فوتبالیست افغان در میدانهای بین المللی ورزشی امیدهایشان زنده می شود. پس از 4 سال دوری از میدان، تیم فوتبال زنان افغان در چارچوب رقابتهای فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در مراکش دوباره به میدان بازگشت و روز گذشته با پیروزی 7-0 در برابر لیبیا نخستین برش را در این مسابقات رقم زد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
Incredible defense there by Afghan Women United. Followed it all the way through but unsuccessful this time and it's a good goal. No denying that.
ورزشکارانی که از سوی طالبان از ورزش منع و از میدان فوتبال دور رانده شده بودند، نام افغانستان را در میان فریادهای پرشور تماشاگران در میدان فوتبال مراکش دوباره زنده کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر بازگشت دوباره دختران فوتبالیست افغان را پس از 4 سال بازگشت از تبعید، محرومیت و نظام خوانده است که می‌خواست آنان را به کلی حذف کند. این سازمان در اعلامیه که روز شنبه اول نوامبر در شبکه اکس خود منتشر کرده گفته است که بازگشت آنان به رقابت پس از آن که طالبان تمام ورزش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع اعلام کردند در حقیقت پیروزی بزرگی برای حقوق بشر به شمار می‌رود. در ادامه اعلامیه آمده است که دیدن دوباره تیم فوتبال دختران بدنجوی افغان در میدان که اکنون با نام افغان ومن یونایتد بازی می کند، امید تازه برای نسل‌های آینده زنان و دختران افغان می آفریند تا باور کنند که آنها نیز می توانند حقوق خود را نه تنها در ورزش بلکه در همه عرصه‌های زندگی دوباره به دست آورند. دختران ورزشکار که اکنون در داخل افغانستان از ورزش محرومند نیز می گویند، دیدن دختران فوتبالیست افغان در میدان بازی برای آنان امید دوباره می بخشد. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
عادت فکر که ما دخترای افغان در میدان فوتبال میبینم بسیار زیاد احساساتی میشم، به خاطر که ما می یک روز آرزو داشتم که در میدان فوتبال بازی کنم، مگر مال فقط میتونم که بازیکنان را از دور ببینم و تشویقشان کنم، اما وقتی که من اینا را میبینم احساس میکنم که تا حالا یک امید است، یک امید زنده است و افغانستان هنوزم زنایش صدای خود از دست نداده.
آرزویی که این و دیگر ورزشکاران محروم از ورزش در داخل افغانستان از آن سخن میگویند در چهره 23 دختر افغان در میدان فوتبال مراکش زنده شده است. فاطمه حیدری کاپیتان تیم افغان ومن یونایتد درباره بازگشت دوباره زنان فوتبال افغان به میدان بازی در مراکش گفته است:
این تمام چیزی بود که ما در تمام این سالها پس از تلاش فراوان برای رسیدن به آنچه واقعا به عنوان یک زن شایسته‌اش هستیم می‌خواستیم. حق ما برای بازی کردن و نمایندگی کشور ما.
خالده پوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان نیز گفته است:
این نسل جوان زنان افغان است. آنان با هدف و ماموریت بزرگ در میدان ایستادند تا صدای افغانستان باشند. صدای زنانی که در افغانستان زندگی می کنند. آنان با استفاده از پلتفرم خود نه تنها برای زنان بلکه به مردم در سراسر جهان الهام می بخشند.
این رقابت ها تحت نام فیفا متحد می کند سلسله مسابقات زنان که قرار بود در امارات متحده عربی برگزار شود، به دلیل عدم دریافت ویزای ورود برای بازیکنان افغان از سوی آن کشور به تاریخ 26 اکتبر به تصمیم فیفا در مراکش آغاز شد. در نخستین مسابقه خود به تاریخ 26 اکتبر در برابر چاد با نتیجه 1-6 شکست خورد. در دیدار دوم به تاریخ 29 اکتبر نیز تیم افغانستان 0-4 در برابر تانزانیا شکست خورد، اما در بازی سوم تیم افغانستان روز شنبه اول نوامبر با نتیجه 7-0 تیم لیبیا را شکست داد و نخستین پیروزی خود را در این رقابت ها ثبت کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در ماه می سال جاری میلادی تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد و بودجه مالی و عملیاتی این تیم را تامین نمود. این تیم از میان دختران پناهنده افغان در کشورهای مختلف شکل گرفته است، دخترانی که پس از بازگشت طالبان در اگست 2021 به بیرون از کشور پناه بردند و برای زنده نگه داشتن نام افغانستان در میدانهای ورزشی تلاش کردند. با بازگشت طالبان به قدرت، ورزش زنان در افغانستان به گونه کامل متوقف شد و دختران و زنان از ورزش، شرکت در رقابت‌های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع شدند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد.